رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر اولی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد بر دوش دارم. امروز دوشنبه 4 می سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم خیام‌پور هستم و شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر. مجله شامگاهی را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم، در تهیه و تقدیم همکارمان طاهر سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. قرار است فردا 5 می اندری مرنیه دبیر کل خرطی انرژی با یک سفری رسمی وارد تاجیکستان شود. بنا به اطلاع وزارت امور خارجه در جریان سفر اندری مرنیه با رهبران تاجیکستان ملاقات و از انشاءات مهمی گیدروانرژتیکی دیدن میکند. نیل ملوین مشاور ارشد دبیر کل خرطی انرژی بر رادیوی آزادی گفت اندری مرنیه با رئیس جمهور امام علی رحمان راه های جلب سرمایه‌گذاری به طرح‌های انرژی تاجیکستان را بررسی خواهد کرد.
یکی از بخش‌های مهم گفتگوی دبیر کل با رئیس جمهور رحمان و دیگر مقامات رسمی غالباً دایر به شیوه‌های مساعدت خرطی جهت تشویق سرمایه‌گذاری به طرح‌های مختلف عرصه انرژی تاجیکستان خواهد بود.
خبرگزاری رسمی خاور میگوید نتیجه سفر اندری مرنیه در درک سیاست‌های انرژی تاجیکستان در عرصه بین الملل، جلب سرمایه برای نیروگاه‌های برقی و درک منفعت این نیروگاه‌ها برای کشورهای منطقه مساعدت میکند. تاجیکستان از سال 1991 به عضویت خرطی انرژی پیوسته است. بعد از آن که مکزیک گفت مرحله بدترین خروج بیماری زکام خوک در این کشور گذشته است، سازمان جهانی بهداشت از کشورهای جهان خواست چاره‌های محافظتی از این بیماری کشنده را کم نکنند. هنوز هم موارد نوی سرایت زکام خوک که آمیخته از ویروس‌های زکام خوک، مرغ و انسان است، در سراسر کشورهای جهان ثبت می‌شود. از جمله نخستین موارد سرایت این بیماری در آمریکای جنوبی تایید شد. مارگریت چان مدیر سازمان جهانی بهداشت از احتمال بازگشت بیماری در آخر همین سال هشدار داد و گفت خروج نوی آن شاید از مرحله فعلی هم بدتر شود. سازمان جهانی بهداشت تا حال حدود 1000 مورد سرایت زکام خوک در 20 کشور دنیا را ثبت کرده است و مرگ 26 نفر از این بیماری تایید شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خود را رسما به حیث نامزد در انتخابات ماه آگوست ثبت نام کرد و جنرال محمد قاسم فهیم را به حیث معاون اول و کریم خلیلی را معاون دوم خود برگزیده است. محمد قاسم فهیم معاون سابق و کریم خلیلی معاون فعلی رئیس جمهوری افغانستان است. حامد کرزی پس از سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 سه سال رهبری موقتی در این کشور بود و سال 2004 در انتخابات نخستین دموکراتی به مقام رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شد. ده ها سیاستمدار قوی افغانستان برای شرکت در انتخابات اعلام دادند، ولی تا کنون تنها 3 نفر آنها خود را ثبت نام کردند. کمیسیون اروپا میگوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان یک رکود عمیق و سراسری قرار دارند که بعد جنگ جهانی دوم مشاهده نشده بود. کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در اتحادیه امسال تا 4% کاهش خواهد یافت. نهاد مذکور که شاخه اجرایی اتحادیه اروپا است، ماه انور کاهش کمتری رشد اقتصادی اتحادیه را پیش بینی کرده بود و گفته کمیسیون اروپا رکود اقتصادی سال آینده هم نیز اقتصادی 27 کشور عضو را کاهش خواهد داد. بنابر پیشبینی تازه کمیسیون اروپا، میزان بیکاری در 16 کشور عضو محفل یورو سال آینده به حد رکوردی 11.5% خواهد رسید. روبرت گیس وزیر دفاع آمریکا میگوید رویکرد نوی دیپلماتی آمریکا در برابر ایران روابط ایالات متحده با کشورهای عربی را زیر خطر نمیگذارد. روبرت گیس که عازم عربستان سعودی و مصر است به خبرنگارانی همراه با او گفت نگرانی های از سیاست نوی آمریکا در قبال ایران در منطقه وجود دارد و ایالات متحده در پای کاهش دادن این نگرانی هاست. قرار است امروز روبرت گیس به قاهره برود و از آنجا روز سه‌شنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی سفر کند. و آخرین خبر این است که امروز همراه ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با کویچیرو ماتسورا دبیر کل یونسکو مؤسسه علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل ملاقات کرد. در این ملاقات همراه خان ظریفی ابراز امیدواری نموده است که یونسکو شهرک باستانی سرزم و پارک ملی تاجیکستان را به فهرست معتبر میراث فرهنگی ارزشمند جهانی وارد خواهد کرد. در خبر همچنین آمده است که یونسکو ماه سپتامبر همین سال دایر به امنیت کول بزرگ سرز و استفاده باثمری آب در دوشنبه نشست بین المللی دایر خواهد کرد.
تشکر طاهر سفربود با نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و رویدادهای تازه عالم را با عکس صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم میتوانید پیدا و مطالعه و یا تماشا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط محوری هاتبورد قابل دریافت است و اکنون نگاه به سرخط گزارش های اصلی مجله که از سوی همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر نکات عالم تهیه شدند.
کلیسای یهودیان در شهر دوشنبه افتتاح شد. آواز این آگواری که بعد تخریب یگانه بنای کلیسا در مرکز شهر به عمل آمده بود کاملا از بین رفته است.
دموکرات های تاجیک فعالتر شدند. قرض شهروندی و یا تلاش برای احیای نفوذ در فشارهای انتخابات پارلمانی.
و چرا ائتلاف مخالفین قرقیز در ورطه پراکندگی قرار گرفت؟ افزایش نامزدها از احزاب مخالف به منفعت کیست؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. امروز در شهر دوشنبه بنای نوی کنیسای یهودیان رسما افتتاح شد. در این مراسم مسئولین حکومت، سفیران برخی از کشورهای خارجی، افراد مذهبی و اهل فرهنگ و همچنین مهمانان از جامعه یهودیان ایالات متحده و اسرائیل شرکت داشتند. بنای کنیسا در کوچه آزادی زنان شهر دوشنبه واقع است و آن را حدود یک ماه پیش حسن اسدالله‌زاده، رئیس آریان بانک تاجیکستان، به جامعه یهودیان پایتخت اهدا کرده بود.
با افتتاح این کنیسه میتوان گفت وضع ناگواری که بعد تخریب یگانه بنای کنیسا در مرکز شهر به عمل آمده بود از بین رفت. تصمیم حکومت شهر دوشنبه برای تخریب این بنای واقع در محله بنیاد کاخ ملت باعث اعتراض گروه و سازمان های یهودی شده بود. راهبان کنیسه نو افتتاح عبادتگاه را چون یک صحیفه نو در تاریخ یهودیان مقیم تاجیکستان ارزیابی کردند. همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد در این مراسم شرکت داشت و حالا گزارش او را میشنویم.
زیر این نواها و با نشاط تمام یهودیان تاجیکستان و مهمانان از دور و نزدیک آمده، عبادتخانه نو برای جمعیت یهودیان در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه رسماً به فعالیت آغاز کرد. میخائیل عبدالرحمنوف، خاخام کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه، با اظهار سپاس و شکرگزاری به اندازه از حسن اسدالله‌زاده، رئیس آریان بانک و برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان برای تقدیم بنای محتشم گفت: هماکنون این کوشک به صفت مرکز فرهنگی و کنیسه یهودیان در خدمت قرار خواهد گرفت. خاخام کنیسه یهودیان افزود که اینک مشکلات میان جماعه یهودیان با حکومت در پی تخریب کنیسه قبلی آنها حل شده و گذشته از این برای انجام فرایض مذهبی آنها شرایط خوبتر و بهتر در پایتخت تاجیکستان فراهم شده است.
او
میگوید: من میتوانم بگویم کشکی که برادران تاجیکی ما هدیه کردند سزاوار همه گونه تحسین و آفرین است. صحیفه نو در زندگی جماعه یهودیان در تاجیکستان چی در بخش معنویات فرهنگ و چی در بخش مادیات ما باز شد. در همین حال مولان مختاروف، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، گشایش عبادتخانه برای یهودیان در شهر دوشنبه را یک گام مثبت در تحکیم روابط میان تاجیکان و یهودیان تمام جهان تلقی تلقی کرد. همزمان آقای مختارف گفت که اگرچند عبادتگاه مذکور با نام مرکز فرهنگی تاجیکان و یهودیان با نام دوست یاد می شود، اما آن تا کنون رسما ثبت نام نشده است.
این مرکز مرکزی فرهنگی تاجیکان و یهودیان با نام دوستی است. هنوز این رسما ثبت نام نگشته است. هنوز برای ما یک حجت رسمی وارد نشده است.
حبیب الله اعظم خانوف امام خطیب مسجد سری آسیای شهر دوشنبه که کنیسه نوی یهودیان در قریبی آن جایگیر شده است، گشایش این عبادت خانه را برای عابدان آن تبریک کرد. آقای اعظم خانوف که نیز در شمار مهمانان این مراسم حضور داشت گفت تأسیس و تشکیل این مرکز برای آرامش و ثبات و وحدت جامعه مساعدت خواهد کرد.
خانه اگر دانیدن طلبات هر یک عقیده و پیروی دین، این باز هم سبب آرامی جامعه است، سبب وحدت جامعه است، سبب یکدلی مردم همین کشور است و سبب آزاد بودن و برابر حقوق بودن تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان افاده می نماید.
تریسی جیکوبسون سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز گفت افتتاح این کنیسه و اشتراک جمع زیادی تاجران و ثروتمندان از جماعه های یهودیان کشورهای مختلف عالم یک نوع زمینه و بهانه خواهد شد برای رونق کارهای تجارت و جهانگردی در تاجیکستان.
Хороший знак. Я думаю, это большая делегация здесь, не только из Америки, но от других стран тоже. И среди них бизнесмены разные.
Он мне говорит, ин як нишона я фоли нек аст. Зеро дар инжо як хайати бузерги омаде аст, ки не танхо аз Америка, аз дигар кишварҳо низ намояндагӣ мекунанд. Дар миёни онҳо тоҷирон ва соҳибкорон кам нестанд, ки мавриди истиқболи гарм қарор гирифтанд ва албатта چنین پذیرایی و آشنایی امکان می‌دهد که در آینده رابطه‌های سودمند راه اندازی شود. به این ترتیب در مراسم افتتاح کنیسه یهودیان در دوشنبه نمایندگان جماعه‌های یهودیان از جمله یهودیان بخاری از کشورهای آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. گفته شد که نزدیک 50 نفر مهمانان از خارج کشور که بیشتری آنها زاده و پرورده تاجیکستان بودند در این مراسم اشتراک داشتند. مورد ذکر است که بنای پیشین کنیسه یهودیان به علت در حدود ساختمان قصر ملت قرار گرفتنش در یک سال پیش تخریب شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح کنیسه نو یهودیان در دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. اخیراً جناح محمد روزی اسکندر فی حزب دموکراتی تاجیکستان باز سری زبان محافل سیاسی کشور قرار گرفت و اما این دفعه در محور بحث ها دو اقدام حزب، معرفی برنامه ضد بحرانی و تأسیس چهار جایزه برای روزنامه‌نگاران بودند. برخی از کارشناسان و سیاستمداران این دو تصمیم جناح اسکندروف را چون تلاش برای دوباره احیا نمودن نفوذ اعتبار در پیشروی انتخابات پارلمانی ارزیابی کردند و اما گروهی دیگر میگویند که هر دو اقدام ادای قرض شهروندی است. در همین حال خود مسئولان جناح اسکندروف حزب دموکرات میگویند معرفی برنامه ضد بحرانی واکنش به مشکلات است که جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است و حکومت برای جلوگیری از آن کاهلی میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمون در شهر دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان حضور و فعالیت حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف را اعتراف نمی کنند، این حزب در یک هفته اخیر توانسته است که بار دیگر هم توجه حکومت و هم رسانه ها را به خود جلب کند. این جناح حزب دموکرات در یک هفته گذشته برنامه ضد بحرانیش را معرفی نموده و برای روزنامه‌نگاران چهار جایزه تأسیس و تقدیم کرد. رحمت الله ولیوف معاون رهبر حزب دموکرات جناح اسکندروف فعال شوی حزبش را آمادگی برای انتخابات سال آینده پارلمانی طوری که برخی از کارشناسان میگویند ندانست. وی گفت که حزبش به هر حادثه مربوط به تاجیکستان واکنش نشان میدهد و این دفعه هم واکنش خود را اظهار کرده است و تمام.
در همه حالات ها حزب دموکرات تاجیکستان اقدام دارد و طبق برنامه خود عمل میکند و این نه فقط به خاطر خود را نشان دادن که چنین حزب هست، نه به خاطر آنکه انتخابات پارلمانی نزدیک است. این یک وظیفه حزب سیاسی است که با همه یک تحولاتی که در جامعه میشد باید که فکر خود باید که گوید.
رحمت الله ولیوف معاون رهبر حزب دموکرات جناحی اسکندروف بود. مسعود صابروف رهبر رسما اعتراف شده حزب دموکرات از تلاش های جداگانه برخی از اعضای جناح اسکندروف استقبال کرد و آن را ادای قرض شهروندی شان دانست، اما پیشنهاد برنامه از نام صدارت حزب دموکرات را غیر مجاز ارزیابی کرد و گفت که تا کنون نمیداند پشت این صحنه دموکرات های اسکندروف چی میستد.
اونه که برنامه پیشنهاد شد از طرف خودی عمروف، این زحمت خودی عمروف است، کاری عمروف است، نه کاری گروه است، نه کاری بگیم که افگاری گویا با ریاست محمد روزی اسکندروف.
مسعود صابروف رهبری رسما اعتراف شده حزب دموکرات تاجیکستان بود. با این وجود مقامات رسمی تا کنون در برابر این اقدام ها و فعال شوی حزب دموکرات جناحی اسکندروف حرفی نگفتند. برعکس، برخی از نماینده های دستگاه ریاست جمهوری در معرفی برنامه ضد بحرانی آنها شرکت و سخنرانی کردند، ولی نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که در کشور هیچ حزب سیاسی را رقیب هم وزن خود اعتراف نمی کنند، در رابطه با تصمیم های اخیر حزب دموکرات نیز بی پروایانه صحبت می کنند. عثمان صالح مسئول بخش تحلیلی حزب خلقی دموکراتی گفت که حزبش جناح اسکندروف را قانونی نمی داند و از این رو برنامه و تصمیم های این حزب را نیز غیر قانونی می شمارد و اقدام دموکرات های اسکندروف را فقط یک تلاش برای ترغیب جناح اسکندروف و طرفداران آنها ارزیابی کرد.
وقتی که این حزب با همین شبوز بگیم که هم جناح محمد روز اسکندروف نبروید، این تنها فکر میکنم به خاطر تشویق یا رکلامه همین جناح است.
و اما سیف الله سفروف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت وی از هر تلاش برای بهبودی وضع در تاجیکستان استقبال میکند و از این قطار تلاش جناح اسکندروف هم استثنا نیست.
من اصلا چنین اندیشه دارم که اگر اون به منفیت ملت من، دولت من نگران داشته باشد، من اون چیز قبول میکنم و هر چیزی که در پشت اون است در حالت درست بودنش البته دستگیری میشه، در حالت نادرست بودن دولت خودش با مکانیزم های قانونی موجوده لغو میکنه. از این سبب هیچ جای تاسف وهم نیست، برعکس ما باید از این پیشنهادها، از این فعال شوی های احزاب سیاسی و گروه های سیاسی باید شاد باشیم.
با این حال اکثریت پنهان نمیدارن که در 10 ماه پیش از انتخابات پارلمانی تاجیکستان حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف راههای شرکتش در انتخابات را جستجو میکند. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
فعال شوی جناح محمد روزی اسکندروف حزب دموکرات تاجیکستان در پیشروی انتخابات پارلمانی سال 2010.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از رویدادهای بین المللی. نظامیان پاکستان میگویند که در نبردها با طالبان در شمال و غرب کشور با پیشرفت چشمگیری دست یافتند، و اما این زمان جنگجویان مخالف حکومت در وادی سواد حمله ها به ماموران امنیتی پاکستان را اثر گرفتند. این تحولات در میدان جنگ دو طرف در حالی است که سرپیچی جنگجویان از پذیرفتن دادگاه شریعت سازش صلح و آتش بس 2 ماه قبل در وادی سواد به دست آمده را زیر سوال برده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
سازش صلحی که در وادی سوات پاکستان یک صلح شکننده را آورد، ظاهراً با حمله های نو و گشت زنی طالبان در این منطقه شکننده تر می شود. طالبان به رغم دستوری قیود شبگردی حکومت در شهر مینگورا مرکزی وادی سوات پاسبانان مسلح خود را سر دادند و روز دوشنبه با حمله به سربازان دولت در همین منطقه یکی از آنها را کشتند و دیگری را. چنین رفتار طالبان ظاهراً برای سازش صلح که ماه فورال میان حکومت و جنگجویان به دست آمد مرگ آور است. بر اساس این سازش حکومت اجازه داد تا در وادی سوات و نواحی اطرافیان در منطقه ملوکند قانونهای شریعت حکم اجرا بگیرند و در عوض طالبان به مقاومت و حمله های خود در این مناطق خاتمه دهند. اما دیگر این سازش صلح وجود ندارد، خبر دادند رسانه‌های پاکستان. آنها این خبر را از قول مسلم خان که خود را سخنگوی طالبان معرفی کرده است نشر نمودند. با شکست موافقتنامه صلح حکومت و طالبان، ناظران پیش بینی میکنند که جنگجویان طالب اکنون با استفاده از فرصت به فراخ‌تر کردن مناطق تحت نفوذشان شروع میکنند. هرچند با وجود موافقتنامه صلح هم طالبان در چند ماه گذشته نفوذ خود را خارج از وادی سوات در ناحیه‌های دیر و بونر توسعه دادند. بدتر شدن اوضاع امنیتی در این دو ناحیه و نگرانی بین المللی از موافقتنامه صلح سوات، ارتش پاکستان را مجبور کرد که هفته گذشته عملیات نوی را به ضد طالبان شروع کند. روز یکشنبه جنرال فیاض محمود قمر، فرمانده عملیات در شهر بونر، به خبرنگاران گفت که طالبان را در ظرف یک هفته شکست خواهند داد. با گفته وی، در جریان عملیات نظامی در بونر آنها 80 جنگجو از جمله 27 بمب‌گذار مرگ طلب را کشتند. با گفته جنرال فیاض محمود قمر، همراه با جنگجویان افغانستان و پاکستان، تندرمان از ازبکستان و تاجیکستان هم به آنها مقاومت‌های سخت نشان می‌دهند. جنرال طریق خان، رهبر گروه شبه نظامیان پاکستان، روز یکشنبه ادعا کرد که آنها هم یکی از راه‌های مهم به سوی دگر، مرکز ماموری ناحیه بونر را از تحت نظارت طالبان دست خود گرفتند. اما با این همه جنگ و دعوای ارتش پاکستان و جنگجویان طالب، این مردم محلی است که رنج میکشد. تنها بر اثر جنگ ها در نواحی دیر و بونر 50,000 نفر خانه های خود را مانده و به مناطق امن گریختند.
افزایش خشونت در شمال و غرب پاکستان که سازش صلح دو ماه پیش میان حکومت و جانبداران جنوبیش طالبان به دست آمده را زیر سوال برده است.
شنوندی محترمی، مجله شامگاه رادیوی آزادی هستید و یک گزارش از قرقیزستان. مخالفین حکومت قرقیزستان امروز حیرت زده و نگران بودند. غیر انتظار تیمیر سریف، رهبر حزب آقشمقار، یک حزب مخالف حکومت، نیز اعلام داشت که در انتخابات ریاست جمهوری روز 23 ایول شرکت خواهد کرد. از این پیش اتحاد مخالفین اعلام داشت که در این معرکه فقط دو نفر، سروزیر سابق و وزیر پیشین دفاع، از احزاب مختلف حکومت نمایندگی خواهند کرد.
تصمیم در مورد پیشبری سریف در انجمن حزب گرفته شد. تیمیر سریف اظهار نمود که برای پیروزی شانس زیاد دارد، زیرا حزب آقشمقار تا 3 سال فعالیت به حزب نیرومند سیاسی تبدیل یافته است و از پشتیبانی تعداد بزرگی مردم برخوردار است. در همین حال مخالفین میگویند که تصمیم در مورد پیشبری نامزدی تیمیر سریف به خاطر تقسیم رایهای جانبداران مخالفین گرفته شده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر بیشکک میراسلاری فرغونی.
قرار است که تیمیر سریف، رهبر حزب آقشمقار، در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول برای اشغال کرسی ریاست جمهور قرقیزستان از نام این حزب دعواگری کند. روز دوشنبه در انجمن نوبتی حزب تیمیر سریف گفت:
شایلودا партия өзүнүн кандидатурасын кой позициясын көрбөспөсө ал саясий партиянын кимге кереги бар?
با گفته آقای سریف، حزبی سیاسی که در انتخابات نامزد خود را پیشبری نکند و از موقع خود دفاع ننماید، همچون حزب به هیچ کس در کار نیست. با تاکید تیمیر سریف، اعضای حزب آقشمقار باید به هر گونه مبارزه های سیاسی آماده باشند و این مبارزه را تا آخر دوام دهند.
گروش جنکوی بول بود. بیز یک نگز کسی. گروش که دیار بولشوز کرد. آیان چه این گروش ترگنده بول.
اما اوران رزقولوف، یک اشتراکچی انجمن حزب آقشمقار که گفته می شود به حیث مهمان دعوت شده بود، ضمن سخنرانی از تیمیر سریف دعوت کرد که از پیشبری نامزد خود به انتخابات پرزیدنتی 23 ایول دست کشد.
من بولسام قارشی بولот элем. Мен Темирге саналаш пикирлеш киши катары Темир ушул эмеге шайлоого барбаңызды өтүнөм.
با گفته اوران رزقولوف، وای همفکر و هممسلک تیمیر سریف می باشد، اما از وی دعوت میکند که در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول شرکت ننماید و حزب او انتخابات در پیش ایستاده را بایکوت اعلام کند. اوران رزقولوف دلیل آورد که انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی برخلاف قانون اساسی کشورش برگزار خواهد شد. بنا به شهادت او، موافق قانون اساسی قرقیزستان، انتخابات پرزیدنتی باید یکشنبه آخر ماه اکتبر سال روان برگزار شود. اوران رزقولوف همچنین تاکید کرد آنهایی که با نظام وقت کشورش در مخالفت قرار دارند، با شرکت خود در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول هم خودشان و هم هممسلکان خود را فریب خواهند داد و او اشتراک حزب آقشمقار را در این انتخابات هرگز قابل قبول نمی شمارد. در همین حال المازبک اتمبایف نامزد یگانه از جنبش اتحاد مردمی قرغیزستان و نشریه الکترونی فرگنرو گفته است که پیشبرای نامزد تیمیر سریح به مقام ریاست جمهور کشورش طبق درخواست دستاندرکاران حکومت صورت گرفته است. یادآور می‌شویم که حزب اخشمقر پیش از انتخابات پارلمانی سال 2007 با ابتکار قوتبک بایبالوف یکی از مخالفان باقیف تأسیس یافته است. گفته می‌شود اما بعد ناکامی در تظاهرات دوامدار ماه اپریل سال 2007 قوتبک بایبالوف مجبور شد که از حزب دست کشد و به خارج هجرت نماید. به اطلاع کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم های قرغیزستان در همین حال 8 شهروند این کشور برای ثبت نام مراجعت کردند. اما در میان نامزدهای پیشبری شده نام المازبک اتمبایف سابق سروزیر و رئیس حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان قید نشده است. کمیسیه مرکزی انتخابات مدت نهایی ثبت نام نامزدها را تا 18 می مقرر کرده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشبری باز یک نامزد احزاب مخالف حکومت قرغیزستان برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj این نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. و حالا بیایید از مسئول وبسایت و یا سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه همکارمون افراسیاب سلطان بشنویم که این روزها کدام مطالب توجه بیشتر را جلب کردند و عموما علاقمندان درباره مطالب برنامه های ما چی نظر دارند.
دوام امروز در صفحه اینترنتی رادیو آزادی اساساً دو مطلب در مرکز بحث و بررسی خوانندگان قرار داشت که یکی با گزارش کمیسیون آزادی های دینی آمریکا درباره وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان و دومی به موضوع اعتراض زنان ایرانی از مردسالاری در این کشور مربوط است. در مورد گزارش کمیسیون آمریکایی که قانون دین تاجیکستان را محدود کننده آزادی های مذهبی عنوان کرده است، عبدالودود از شهر دوشنبه نوشته است: قبول کردن این قانون از یک جهت محدود کردن آزادی عقیده، سخن، فکر و وجدان است. سهراب میگوید که قانون نو دین تاجیکستان به فایده جامعه کشور نیست و از تصویب آن حکومت به مشکلات روبرو خواهد شد، زیرا آن به تیز و تند کردن جوانان مسلمان برده میرساند. شمسی از شهر دوشنبه بر این باور است که بسیاری از پیشوایان و حکومتداران نه آینده ملت و دین بلکه فایده شخصی خود را اولاتر می دانند و در برآمدهایشان هرچند پیشوای دین اسلام و غمخوار ملت باشند هم در عمل برعکس است. و می افزاید پیشوایان ما از ساختن خانه های با حشمتی که شاید یک تریزه آن نرخ یک خانه ما را داشته باشد بهترش یک عمل چشمرسی را انجام دادند. در موضوع اعتراض بانوان ایرانی از مردسالاری در این کشور که نیز در سامانه رادیو بحث را برانگیخت، زرینه از دوشنبه نوشته است که این خیلی علم‌آور است اگر زنان را شهروندان دویم درجه بدانند و بشمارند. خواننده دیگر با نام کریم از شهر کلا می نویسد که من به ایران سفر کردم و تقریبا یک سال کار کردم و می دانم که زنان ایرانی از حقوق خود برخوردارند. منوچهر نیز می گوید به ایران سفر کردم و زنان ایران را آزادترین زنان دیدم. به گفته او در دفترها اکثرا زنها کار می کنند ولیکن با حجاب. خواننده دیگر با نام نسیم از شهر خوجند میگوید در ایران وضع زنها از خیلی کشورهای دیگر دموکراتی از جمله تاجیکستان دیده بالاتر است.
تشکر افراسیاب سلطان بود با نگاهی به نظر و ارزیابی های شنوندگان و خوانندگان با مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی ما تقریبا نصف شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخط آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. شهر شهر بارانی تصویر منظره امروز نه فقط شهر دوشنبه بلکه بسیار مناطق تاجیکستان. این ترانه بود از جانب یک در نشر اولی مجله شانگهای و حالا بیاید همراه ببینیم که در ادامه مجله باز کدام گزارش ها تقدیم خواهند شد. حامد کرزی باز برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان تلاش خواهد کرد. او این دفعه مارشال فهیم را نایب اولی خود انتخاب نمود.
باران نگذشته باز باران. مردمی مناطق گوناگون تاجیکستان از هوای نامساعد روزهای اخیر و پیامدهای خرابی آوری آن سخت نگرانند.
و کتاب تاریخ تاجیکان را کی نوشته است؟ چرا اکادمیک لیتوینسکی از سامانه فرگانه را دامنگیر است؟ ماجرای شومگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز دوشنبه 4 می سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شام.
ادامه برنامه خبری. حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان امروز به حیث نامزد به مقام سرور آینده کشور ثبت نام شد. انتخابات نوی ریاست جمهوری افغانستان ماه آوگوست سال روان برگزار می شود. حامد کرزی اظهار نمود که در معرکه انتخاباتی معاون رئیس جمهور کریم خلیلی و مارشال محمد قاسم فهیم در پهلوی او قرار خواهند داشت. پیشتر حد زده می شد که مارشال فهیم شاید از نامزدی عبدالله عبدالله سابق وزیر امور خارجه در زمان ریاست برهان الدین ربانی پشتیبانی کند، و اما هنوز معلوم نیست که عبدالله عبدالله برای کرسی ریاست جمهور تلاش خواهد کرد یا نه.
حریفان اصلی حامد کرزی در انتخابات نوی ریاست جمهور کی ها خواهند بود و کدام از آنها توان مقاومت با کرزی برای مقام عالی افغانستان را دارند؟ برای پاسخ به این و دیگر سوال‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ما همکارمان از رادیوی افغانستانی آزاد هاشمی محمد را به استودیو دعوت کردیم و قبل از همه از او پرسیدیم که به حیث معاونان رئیس جمهور پیشبری شدن کریم خلیلی و مارشال فهیم تا کجا به شانس‌های کرزی برای پیروزی تقویت خواهد بخشید؟
بله، شما میدانید که آقای کریم خلیلی خود معاون دوم رئیس جمهور بود، اما شما خبر دارین که قبلا بین آقای کرزی و معاون اول رئیس جمهور که آقای احمد ضیا مسعود بود همیشه یک اختلاف نظر وجود داشت و آقای ضیا مسعود بارها از آقای کرزی تنقید کرده بود و حتی گفته بود که او صلاحیت های لازم را نداره. لحاظا او حاضر نبود که بار دیگر با آقای کرزی در انتخابات شرکت بکنه و به این خاطر آقای کرزی همین بار مارشال فهیم را به حیث معاون اول رئیس جمهور با خود گرفته است.
هاشمی جان، بگوید که هدف از پیشبری فهیم به مقام معاون اول رئیس جمهور افغانستان این تلاش دستیابی به رویهای مردم شمالی کشور است که طوری می‌دانیم مارشال فهیم آنجا نفوذ زیاد دارد.
حتما این برنامه های سیاسی است. شما می دانید که مارشال فهیم یکی از شخصیت های جهادی هست و او در دورانی که قریب معاون احمد شاه مسعود بود و یکی از قماندان های بسیار مهم و فعال ائتلاف شمال بود در وقتی که با طالبا اینها در جنگ بودن. البته در مورد آقای قاسم فهیم سوال های زیاد دیگر هم وجود داره، اما این ضرورت های سیاسی هست، سازش ها هست و آقای کرزی هم این بار با آقای قاسم فهیم به یک سازش رسیده که او را به حیث معاون رئیس جمهور معرفی کرده.
آقای مومند، تا پایان ثبت نام کمتر از یک هفته باقی مانده است، و اما آیا روشن است که باز کیها برای مقام ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزی وارد سبقت خواهند شد؟
شما خبر دارین که قریب 50 نفر یا بیشتر از 50 نفر اظهار آمادگی کرده بودند که می‌خواهند در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید بکنند. تا به حال درست است که فقط 3 نفر ثبت نام شده و این ثبت نام هم کفایت نمی‌کنه. اینها باید همه شرایط دیگر لازم را داشته باشند تا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اینها به حیث کاندید و رسمیت شناخته شوند. البته بعضی شخصیت‌های دیگری هست، به مانند 2 وزیر سابق مالی افغانستان که یکیش دکتر انوارالحق احدی هست، او گفته بود که میخواه خود را کاندید بکنه، و دیگر هم اشرف غنی احمدزی هست. در پهلوی از وزیر داخله سابق آقای جلالی، علی احمد جلالی هم گفته بود که میخواه خود را کاندید بکنه. از این جمله بر علاوه دکتر عبدالله با نمایندگی از جبهه متحد ملی اعلان کرده بود که میخواه خود را کاندید بکنه. اما اینها باید بین خود فکر می شد که شاید اینها بین خود در مورد یک کاندید با موافقه برسن و باز در انتخابات شرکت بکنن. تا به حال اونها به کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام مراجعه نکردن و هنوز به حیث کاندید شناخته نشدن، اما هنوز هم چند روزی هست، امکان داره که اونها هم خود را ثبت نام بکنن و دیده شود که آیا همه از اینها خود را نامزد میکنن و یا اینکه بین خود به یک تفاهم میرسن و در مورد یک کاندید اینا به تفاهم میرسن. در اون صورت امکان داره که برای آقای کرزی یک رقیب نیرومندتر به وجود بیاد.
بله حسین جان، و موهای خیر در رسانه ها در مورد آن که در این مرحله انتخاباتی واشنگتن از کرزی پشتیبانی نخواهد کرد سر و صدای زیادی پخش شد. این سر و صداها از نگاه شما تا کجا واقع دارند؟
کاخ سفید و مقامات آمریکایی بارها گفتند که در انتخابات افغانستان از هیچ نامزد پشتیبانی نمی کنند و مخالفت هم نمی کنند و این یک چیزی است که باید مردم افغانستان تصمیم بگیرند که به کی رای میتن و هر کسی که با آرای مردم انتخاب شوه حکومت امریکا با او همکاری خواهد کرد. و بر علاوه مقامات حکومت امریکا گفتند که کوشش میکنند که این انتخابات در افغانستان بسیار شفاف و منصفانه باشه، اما حکومت امریکا واضحا گفته که از کسی پشتیبانی نمیکنه.
تشکر با هاشم محمد همکارمون از رادیوی افغانستان آزاد در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکردیم. طوری گفتیم امروز حامد کرزی رسما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام شد و اعلام داشت که مارشال فهیم و کریم خلیلی را معاونان خود برگزیده است. حامد کرزی از سال 2001 رهبری افغانستان است و سال 2004 در نخستین انتخابات پرزیدنتی در این کشور پیروز شده بود.
سبز خواهد ماند بر گذرگاهان آتش در کنار آزادی بیرق عزیز سبز سبز خواهد ماند بر گذرگاهان کنار آزادی گلش و گفته خواهد شد یک بهار آزادی گلش و گفته خواهد شد یک بهار آزادی من سرود
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. باران پیاپی برای ساکنان مناطق گوناگون تاجیکستان از جمله جنوب کشور مشکل زیادی ایجاد کرده و سبب تخریب راه‌ها و منازل زیست و از بین رفتن کشته‌های کشاورزان شده است. از جمله یک بخشی شاهراه دوشنبه قرغان تپه که از منزه آبیکی که ناحیه خراسان عبور میکند بر اثر بارشات کاملا خراب شد و به اطلاع کمیته حالت های اضطراری روز یکشنبه حرکت نقلیات در این مسیر موقتا قطع گردید. حرکت نقلیات ضمناً در این جاده امروز هم مسدود است. در جامعه قلچشمه ناحیه مومین آباد بارانگری روزهای اخیر باعث قسمت تخریب شدن 5 منزل شد. در ناحیه بلجوان باران سیل 150 متر را میان دو ده را ویران کرده است.
و اما به نظر می رسد از بارانگری های روزهای اخیر از همه بیشتر به ناحیه های یاوان، پنجکنت و رشت خسارات وارد شده است. از جمله تبر خبرنگاری ما در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده گزارش می‌دهد از این آفت طبیعی در یوان ده ها منزل کاملا خراب شدند.
سیل بارش بی‌سابقه دو روز اخیر همانا در ولایت ختلان ده ها نفر را به خانه و در میکند. اخیراً بر اثر بارشات شدید 24 منزل زیست ساکنان دهه دشت آباد بالای جماعت آبی مکی ناحیه یاوان قسمان تخریب شده، زمین های کارمون از ده حولگی آنان کاملاً تلف یافته است. قهربک حسنف رئیس ستاد اوید با رفع پیامدهای آفت در یاوان و همزمان معاون رئیس همین ناحیه با تصدیق این خبر به رادیو آزاد گفت که تلفات جانی بر اثر آفت طبیعی نبوده است، اما حجم خسارات رسیده قابل ملاحظه می باشد. قهربک حسنف معاون رئیس ناحیه یاوان همچنین گفت وضعیت صحتی خانواده های جبر دیده معتدل است، اما این خانواده ها از حاصل مواد کشت کرده شون از جمله گندم، کارتوشکا و پخته پر محروم شده، برای بازسازی خانه ها و خواجگی برایشان مبالغ زیاد لازم بوده است. سیل بارش و اثرات منفیان به وضع بهداشتی و اجتماعی ساکنان یاوان در حال به مشاهده می رسد که روز یکشنبه در اکثر شهر و نواحی دیگر ولایت ختلان مردم از شسته شدنی زمین های کشت گندم و سبزیجات خود خبر یافتند. همین گونه زمین های نزدی حولگی برخی از ساکنان دهاتجای کلوب و نواحی اطرافیان با آن حد تخریب شده است که امید رویانیدن حاصل از آن باقی نمانده است. در ناحیه خراسان که اخیرا ده ها منازل ساکنان دهه 18 پرتیزد این ناحیه را سیل تخریب کرد، روز یکشنبه بر اثر بارشات شدید قسمتی از کوهپاره لغزش خورد، روی راه ریخت و حرکت ماشین را از مسیر دوشنبه قرغان تپه برای چند ساعت ناممکن کرد. رستم سفر شاهد به واسطه این حادثه می گوید. در همین حال نزدیک 600 ساکن دهه تخریب شده 18 پرتیز روز و شب سیل بارش نوبتی را اندرون قریب 120 خیمه خود که اساسا از سوی سازمان های بین المللی دسترس کرده اند سپری نمودند. زهیر فتح اللهیف سخنگوی ستاد حالت های اضطراری ولایت ختلان گفت اهالی دهه 18 پرتیز موقتا به موضع بی خوف کوچ داده شدند و انتظار آن هستند که کی و در کدام محل برای ساختمان منزل نو به آنها زمین اختصاص داده می شود. روزی دوشنبه چهارمی می در حکومت تاجیکستان جلسه ویژه دایر شده مسئله ارائه کمک به خانواده های آسیب دیده در پی بارشات سیل در آن مورد بررسی قرار گرفت. حکومت به اهالی ضرر دیده وعده ها سپرده است که برایشان از موضع دیگری به خوف برای ساختمان منزل نو زمین می دهد. به گفته مقامات پس از افتتاح صورت حساب بانکی برای اختصاص کمک پولی ها به ضرر دیدگان دهه 18 پرتیز در بانک زیاده از 500,000 سومانی مبلغ غون شده است. با این وجود حکومت تاجیکستان از سازمان های بین المللی، تشکیلات و مؤسسه های وطنی، دولتی و غیر حکومتی خواستار ارائه کمک های بیشتر به اویله های ضرر دیده شده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
خسارات باران پی در پی در ناحیه یاوان. در پنجکنت باشد امروز حکومت محلی یکجا با ستاد حالت های اضطراری برای دقیق کردن خسارات باران و سیل و رفع پیامدهای آن کمیسیون ویژه را تأسیس دادند. در این منطقه بر اثر باران و ژاله و سیل بیش از 30 خانه تخریب شده، کشته تقریبا 500 هکتار زمین به کام نابودی رفته است. از شهر پنجکنت خبرنگاری ما شاهین روشن گزارش می‌دهد.
بر اثر بارش باران و ژاله شدید و آمدن سیل دو خانه استقامتی پورا تخریب و 30 منازل زیست ساکنان ناحیه پنجکن زیان شدید دیدند و در همین حال متخصصان میگویند که بیش از 14 سر چاروا و زیاده از 500 هکتار کشت زراعتی کشاورزی نیز به کلی نابود شده است. یوسف شادیف معاون رئیس شهر پنجکن در صحبت به رادیو آزادی گفت
این یک دو سه محل شهر پنجکن خانه ها خوجگی ها ضرر دیدن، زیاده از 30 خانه ها رستن در این خانه ها اکستوی پولیزی هاشون درختان قسمان گشتن، دیوار هایشون چپا گشت و خانه هاشون در زیر آب و لایکمون سر وقت همیشه برطرف کردیم. چاروی زهر در سهروجه ها بودن در سیل بارون چون اونا تشت آورده سای کند نابود گشتن. زمین های زیاده از 47 گیکتر زمین های کشتی هستن جماعتی دی خودی سرعت چینار
و حکومت شهر یک جا با ستاد حالت های اضطراری ناحیه یک گروه ویژه به منظور کمک به ساکنان آسیب دیده و برقرار نمودن راه ها و خط های علاقه و برق تخریب شده را تأسیس و به جای حادثه روان نموده است و این زمان این گروه مشغول به رفع آفت طبیعی بودند. گوهرای حامید و یک تن از ساکنان محله 10 سالگی استقلالیت شهر پنجکن که خانه اش را سیل تخریب نموده است میگوید سیل عظیم قسمت زیاد خانه های شون را ولنگار نموده است.
بعدی ساعت 4:30 بارون سخت اومد، خانه های اون طرف هم تو ویران کرد، دیواله ویران کرد، جای استقامت هم هست و اکنون میترسیم که در اینجا استقامت کنیم.
این در حالی است که طبق اطلاع ستاد حالت های اضطراری و ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن سلبوران و ژاله 500 هکتار زمین های کشاورزی را در دهات چینار و تاشمنار و سرز و همچنین بیش از 15 سر چاروای اهالی را نابود کرده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تلاش های رفع پیامده های باران و سیل در ناحیه پنجکن. این آفت طبیعی برای مردم دیگر منطقه تاجیکستان رشت هم درد سری زیادی ایجاد کرده است. کشاورزان از آن نگرانند که در وضع آب و هوای فعلی از امکان کشت و کار محروم ماندند. محمود شادی خبرنگار ما در رشت بعد صحبت با کشاورزان محلی برای ما این گزارش را فرستاد.
بارشات پی در پی دوام یک ماه اخیر کشاورزان منطقه رشت را در یک حالت ناگوار قرار داده است. با اطلاع اداره ریاست کشاورزی رشت تا همین دوره یک سال پیش در خوجگی های دهقانه این ناحیه زیاده از 1000 هکتار زمین کم کی شده است. علاوه ایشان و سردار این ریاست در غرب میگوید از بارشات زیاد و مهیا نشدن فرصت مناسب برای دهقان علاقه کشت گندم بهاری و جو غیر امکان گشته است و افزود در چنین یک شرایطی پیش آمده آنها مجبور شدند تا به جای جو و گندم انواع دیگری زراعت را کشت نمایند.
ما توصیه دادیم به کشاورزان که بنا به سبب نامساعدی بود هوای امروزه که دو روز بعد سه روز بعد و حتی بعضی هفته ها پورا بارش شده است در این زمین ها باید که زراعت های روغندان و مانند سفلور، سیمچکا، ارزن، لوبیاگی، نز، بی و دیگر کشت کنند.
آقای شانوف همچنین افزود وادی رشک یکی از تأمین کننده کارتوشکا برای بازارهای کشور محسوب می شود از این بارشات بجای 1400 هکتار پیش بینی شده تا به امروز همگی 350 هکتار کارتوش کشت شده است و خلاص. ساکنان محلی نیز نتوانستند چون هر ساله انواع گوناگون زراعت را در حوالی های خود بکارند. خانم لوتفیه یک ساکن شهرک سری پول در رشت میگوید او و شوهرش جای کار نمی کنند و همین دسترنج دهقانی آنهاست که احتیاجات خانواده سرفرزندش را با سبزیجات برآورده می سازد.
این آبی باید که هم چیز کنند دی حالیگی اگر کارچکا بکاری چیز بکاری اوها هوا نمیشتا که دروز اخلان سی روز هوا کنند که کش گر کنیم بشنیم.
و هم و سرد برانی آمدن بهار و در بلندکوها بریدن برف حلاکت مال میده مردم را طی دو هفته اخیر نیز در پی داشته است. این هم در حالی است که صاحب نظران از تأخیر کشت و کار بهاری و به شغل ماندن کشاورزان بانگ اضطراب زده میگویند در صورت ادامه هوای نامساعد قیمت سبزیجات در بازارهای این منطقه به مراتب بالا خواهد رفت. و هم هواشناسان گفتند چنین بهار سربارش طی چند سال اخیر به قید گرفته نشده بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نگرانی های کشاورزان رشت از بارانگری های پیاپی روزهای اخیر و روزهای آینده هوا در تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ با این سوال ما به مرکز هواشناسی تاجیکستان مراجعه کردیم. یک تن از کارمندان این مرکز جمیله عبیدالله و گفت که طبق پیشگویی آنها این هفته هم بارانگری ادامه خواهد کرد و اما دو روز ششم و هفتم می هوا به بارش خواهد بود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگی سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
شما در موجهای مجله شومگاهی رادیوی آزادی قرار دارید. کارمندان ملیسه منطقه کولوب 5 شهروند کشور چین را با اسناد ناکامل بازداشت کردند. گفته می شود که آنها بدون اسناد ضروری خواستند از طریق بدخشان به منطقه مواد آذوقه وارد کنند. مقامات محلی می گویند ورود شهروندان خارجی با اسناد ناکامل یا تقلبی حادثه نو نیست و اما برای نخستین بار با این اتهام شهروندان چین بازداشت شدند. از شهر کولاب خبرنگار ما مومین احمدی گزارش می دهد.
5 نفر از شهروندان جمهوری مردمی چین با جرم غیرقانونی وارد نمودن محصولات صنعتی و مواد غذایی به منطقه کولاب بازداشت شدند. عبدالغفار فتایف سردار شعبه خدمات مهاجرت و شناسنامه‌دهی وزارت امور داخلیه در منطقه گفت ضمن بازداشت و پرسش معلوم شد که شهروندان جمهوری مردمی چین با اسناد ناکامل سفر و اجازه فروش محصولات از سمت ولایت بدخشان کوهی وارد منطقه کولاب شدند. بدین خاطر به گفته او مال و اموال وارد نموده شهروندان چین مصادره و خودی آنها جریمه بند شدند. بازداشت شهروندان چین را با چنین جرم در منطقه جناب فتایف برای اولین بار دانست، اما وی گفت تا 4 ماه اخیر 7 مورد بازداشت شهروندان کشورهای خارجی با جرم اسناد ناکامل سفر به تاجیکستان در منطقه کولاب به قید گرفته شده است.
اصلا شهروندان ازبکستان میباشد، فدراسیون روسیه میباشد، اوکراین، مالداوی، یعنی دولت های باشند. این چونی شهروندان افغانستان که اوید قویده بود باشی شهروندان خارجی به ناحیه سرحدی که با اون مجرمه کردیم 3 نفرشون رو، این چونی شهروندانی که برای برد باش شهروندان خارجی در منطقه در حدود جمهوری توریستان که اونها اومده باید که در 3 شبون روزی کوری با قید گرفته شدند که اونها با قید نمیگرن، بسیارش میگن نمیفهمیم.
بازداشت و مجرم دانستن شهروندان چین برای واردات محصولات صنعتی و مواد غذایی در حجم کوچک در حال است که مقامات واگرشناسی کولاب از استعمال برخی مواد غذایی استحصال چین مردم را هشدار می‌دهند. مقامات واگرشناسی منطقه کولاب می‌گویند اخیراً بیش از 1000 کیلوگرم شیر خشک چینی را از دکان‌های فروش غذا مصادره کردند، زیرا ضمن یک تشخیص ثابت شده است که در ترکیب این نوع شیر چینی ماده‌های زهرناک وجود دارند که به صحتی انسان ضرری جدی می رساند. مومین احمدی، رادیو آزادی کولوب.
بازداشت 5 شهروند کشور چین با اسناد ناکامل در منطقه کولوب.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
اکادمیک بمباریس لیتوینسکی باز نشر یک مصاحبه خود با سامانه اینترنتی فرگانه رو ازوری نگرانی کرد و گفت که خبرنگار حرفهای او درباره دانشمند معروف تاجیک بابا جان غفوروف و نشر کتاب درباره تاریخ مردم تاجیک را تحریف کرده است. دانشمند روس از سامانه اینترنتی طلب کرده است که متن نشر شده را بیرون اندازد و به جای آن متن اصلاح شده را جای بدهد. با مصاحبه اخیری اکادمیک لیتوینسکی امروز پژوهشگر و سیاستمدار عبدالمجید دوستیف نیز پاسخ داد. کدام نکته های صحبت دانشمند روس باعث بحث شدند؟ از خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
باریس لیتوینسکی اکادمیک فرهنگستان علوم تاجیکستان نوشته بحث برانگیز روزنامه اینترنتی فرغانرو را در مورد همکاری های وی با اکادمیک تاجیک بابا جان غفوروف در صحبت با رادیو آزادی در مسکو رد کرد. باریس لیتوینسکی گفت در آن صحبت گفته های من تحریف شده است. بنابر صحبت را با خواهش من از صحیفه دور انداختم.
Получилось не очень красиво по отношению к Гафурову. То, что я не говорил, мне текст интервью не давали. Я ее не подписывал.
Академик мегуяд, хабарнигор, чизхой роки, каблан медонистаст, ва ончи роки мехостаст, ба гуфтохой ман махлут кардаст. Дар натиджа дар киболи غفوروف به حرمتی شد، حال آنکه آن حرف ها رو من نگفته بودم، با من متن صحبت رو نشان دادند و من آن را امضا نکردم، ولی چاپ شد، من قطعیان اعتراض کردم و سردبیر قول داد، متن چاپ شده رو از صحیفه میگیرد و بجای آن متن اصلی صحبت مرا نشر میکند، من آن متن را که درست میشمارم فریست دادم و به هیچ دیگرگونه چاپ شد، اکادمیک لیتوینسکی با سوالی که پس از نشر صحبت از سفارت و یا یگان نهاد دولتی تاجیکستان با شما در تماس شدند یا نه گفتند نه رنجیدند
абсолютно нет они конечно обиделись но они и правы потому что она некоторые глупости написала
البته آنها رنجیدند بعد چاپ آن صحبت به من کسی زنگ نزده است. آنها برنجش حق دارند. خبرنگار از نام من سخنهای احمقانه نوشته است. من نگفتم که بابا جان غفوروف آدمی بدرو بودند. من نگفتم که تاجیکا رو من نوشتم. من کمک کردم. من هم که تحقیق میکنم و می نویسم همیشه در کنارم دستیار دارم. و این طبیعی است.
غفوروف نویسال تو کنیشکو. یا ایمو کنیشا پمگال.
صحبت اکادمیک باریس لیتوینسکی با خبرنگار روزنامه اینترنتی فرغانه رو از روز 12 مارت سال روان از سوی سیاستشناسان و فرهنگیان تاجیک با واکنش شدید روبرو شد. عبدالمجید دوستیف، سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در روسیه تایی یک پاسخ گسترده با باریس لیتوینسکی در روزنامه اینترنتی سنتر آسیا نوشته است، مردم تاجیک به هدیه تاریخ از کسی محتاج نیستند. پروفسور جهانخان اکرامی پسر استاد جلال اکرامی نیز از روایت اول صحبت باریس لیتوینسکی که 12 مارت انتشار شده بود اظهار ناخشنودی کرده است. روایت دوم صحبت 17 مارت چاپ شد. باریس آناتولیویچ لیتوینسکی اساسگذار مکتب علمی باستان شناسی در تاجیکستان اعتراف شده است و سالهای زیاد در تاجیکستان زیسته فعلا در مسکو به سر میبرد و 86 سال دارد. باریس لیتوینسکی از سال 1978 اکادمیک فرهنگستان علوم تاجیکستان است. سال 2008 حکومت تاجیکستان اکادمیک باریس لیتوینسکی را با اردن شرف سرفراز گردانید. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اعتراض اکادمیک باریس لیتوینسکی از نشر یک صحبتش با سامانه فرگانه رو. شنوندگان ارجمند، ما برای پخش گزارش ورزشی متاسفانه وقت نداریم و گزارش در این باره در نشر جانبستی مجله شامگاهی پخش خواهد شد. و اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پایان میبریم.
و ما در ادامه نشری توزیع اخبار جهان و مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیمتون خواهند شد.
ما برای معرفی نشر جانبستی مجله شامگاهی بعد از تقریبا یک ساعت دیگر به استودیو برمیگردیم.